سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. زمامداری رود و عصر اختراعات و اکتشافات جدید. ایرانبان مدت 15 روز بیمار بود و روز 15 زندگی را وداع گفت و در همان ساعتی که آن زن از دنیا رفت، مردم شهر سیلک به اتفاق آرا عروسش رود را ایرانبان دانستند. ایرانبان در غروب آفتاب مرد و لاشش را صبح روز بعد از شهر خارج کردند و بعد از طی مسافتی به اندازه 1 فرسنگ به تپه‌ای رسیدند که به اسم گم خوانده می شد. گم تپه مخصوص دفن اموات بود و همین کلمه است که در زبان فارسی به شکل غم و غمگین متداول می باشد. در تپه گم جسد ایرانبان را طوری قرار دادند که رویش به مشرق یعنی به سوی خورشید باشد. تمام سکنه شهر سیلک در آن روز در تپه گم بودند و همه از ایرانبان خداحافظی کردند. زاب پسر ایرانبان می دانست که بعد از چندی از کالبد مادرش غیر از استخوان باقی نخواهد ماند و او که نزدیکترین خیشاوند مادرش می باشد باید به تپه گم مراجعت کند و استخوان‌های مادر را جمع‌آوری نماید و در گودالی که در همان تپه قرار دارد بریزد تا اینکه بالای تپه جا برای اموات دیگر تنگ نشود. رود که به جای ایرانبان سابق زمامدار ایران شد، تجربه مادر شوهر خود را نداشت، ولی مثل تمام زن‌های ایران باهوش بود، زیرا باید بدین نکته توجه کرد که زمامداری زن‌ها در سیلک یک مزیت طبیعی بود، نه یک آیین تصنعی مثل پیروی از مد. زنها از این جهت زمامدار می شدند که بیش از مردها هوش و عقل داشتند و با راهنمایی های عاقلانه خود زندگی را برای مردم تسهیل می نمودند. در روزهای بعد از زمامداری رود، شهر سیلک ماتم کده شد، زیرا مردم شهر یکی بعد از دیگری بر اثر همان ناخوشی که ایرانبان را به دیار دیگر فرستاد زندگی را بدرود می گفتند و هیچ کس نمی دانست که علت بروز آن مرض چیست و چگونه باید آن را مداوا کرد. تا اینکه یک روز رود هنگامی که برای نوشیدن آب ظرف سفالین را به لب برد، بویی کریه از آن استشمام کرد. او شوهرش زاب را طلبید و ظرف را به او داد و گفت که آب را بکن. زاب آب را بوید و او هم رایحه‌ای متعفن از آن استشمام کرد و گفت که این بوی لاشه است. یک مرتبه رود گفت این بوی لاشه ی گوزنهایی است که ما در دره انداختیم و آبی که می نوشیم از روی آن لاشه عبور می کند و به همین جهت اینطوری بو گرفته. در واقع آب آشامیدنی سکنه سیالک از همان دره می آمد که لاشه های گوز را در آن انداخته بودند. ایرانبان جوان به سکنه سیالک گفت که آب آشامیدنی را از جای دیگری به دست بیاورند و با اینکه شهر دیگر با سیالک مقداری فاصله داشت، آب نوشیدنی را از آن شهر فراهم کردند و دیگر کسی در سیالک گرفتار آن مرض مهلک نشد و امروز ما می دانیم که آن ناخوشی که ایرانبان را تلف کرد و سبب مرگ عده‌ای از سکنه سیالک شد مرض حسبه بوده و لاشه های گوزن آب را آلوده کرده بود و چون مردم شهر آن آب را می نوشیدند مبتلا به مرض حسبه می شدند و به هلاکت می رسیدند. سپس باران شروع شد و دیگر مردم اجباری نداشتند که برای فراهم کردن آب قابل نوشیدن مسافتی را بپیمایند، زیرا بعد از آغاز باران جویهای آب از ارتفاعات به سوی آب شور دریاچه روان گردید و مردم از آب باران می نوشیدند. رود بعد از اینکه باران شروع شد مثل تمام سکنه شهر سیالک ناچار قسمت زیادی از اوقات خود را در خانه می گذرانید و گاهی از فرزند خود پرستاری می کرد و زمانی هم به پدرش کمک می نمود که کوزه بسازد و آن را در آتش بگذارد. یک روز که رود مشغول دانه کردن انار بود و از پوست های انار مایه سیاه رنگ تراوش می کرد، به هوس افتاد که با همان مایه روی کوزه های پدرش را رنگ کند و با انگشت نقوشی را که گاهی روی خاک رسمی نمود روی جدار کوزه نقش نمود و بعد آنها را در آتش نهاد. وقتی کوزه ها از آتش بیرون آورده شد، رود و پدرش با حیرت دیدند که نقوش مزبور روی کوزه ها ثبت گردیده و به رنگ سیاه تیره در آمده. به این ترتیب رود اولین زنی بود که رسم نقاشی کردن روی سفال را ابدا کرد و بعد از اینکه کوزه های پدر را به عصاره پوست انار منقش نمود، در صدد برآمد که آنها را با عصاره دانه های انار منقوش نماید تا اینکه به رنگ قرمز درآید. اما بعد از اینکه کوزه ها را از آتش بیرون آورد، دید که رنگ قرمز آب انار روی کوزه ها باقی نمانده و در عوض یک رنگ تیره به وجود آمده. رود از آن عدم موفقیت پند گرفت و متوجه شد که هر رنگی که روی کوزه نقش می شود بعد از اینکه کوزه در آتش قرار گرفت به همون شکل باقی نمی ماند و فقط رنگ سیاه عصاره پوست انار است که بعد از اینکه کوزه از آتش بیرون آمد به شکل سیاه جلوه می کند. رود که به این کار علاقه داشت از آن پس انواع رنگ ها را روی کوزه آزمایش کرد و معلوم است که زن جوان تمام رنگ ها را از گیاهان می گرفت و متوجه شد که فقط رنگ عصاره پوست انار روی کوزه باقی می ماند و رنگ های دیگر محو می شوند. لذا دیگر اصرار نکرد و کوزه های پدر را با عصاره پوست انار منقوش نمود. در همان فصل باران، رود، زمامدار جوان ایران، موفق شد که کار پدرش را برای کوزه سازی آسان کند. تا آن موقع پدر رود با دست کوزه می ساخت و ساختن هر کوزه مدتی از وقت او را می گرفت، یعنی توأم با زحمت بود. رود یک ظرف مسطح سفالین را روی یک قطعه چوب به شکل استوانه قرار داد و به پدرش گفت گل رس را وسط آن ظرف مسطح قرار بدهد و در حالی که پدر مشغول ساختن کوزه با آن گل بود، رود آهسته آن ظرف مسطح را روی استوانه چوبی میچرخانید. کوزه‌گر با حیرت و شعف متوجه شد که کارش بسیار آسان گردید و میتواند خیلی سهل‌تر از گذشته گل را به شکل مدور درآورد و آنگاه وسطش را خالی کند. رود با اختراع مزبور اساس چرخ کوزه سازی را به وجود آورد و گرچه آن ظرف مسطح و استوانه چوبی هنوز چرخ کوزه سازی نبود، اما پایه اولیه اختراع آن چرخ بنیانگذاری گردید ورود همانطور که منقوش کردن ظروف سفالین را به ایرانیان و جهانیان آموخت، توانست که فکر ایجاد چرخ کوزه‌سازی را در ذهن‌ها به وجود آورد و دنیا آن موهبت را از یک زن ایرانی دارد. یک روز رود در حالی که کنار آتش بود و پختن کوزه ها را می نگریست، دید که یک رشته مایه از آتش فرود آمد و جاری گردید و بعد از قدری جریان متوقف شد. ایرانبان جوان پدرش را صدا زد و مایه را به او نشان داد و گفت: پدر، من تصور می کنم که این مایه همان است که بعضی از کوزه های تو را چون سنگ سخت می کند. آیا تو نمی توانی که این مایه را جداگانه به دست بیاوری؟ پدر رود روز بعد به وسیله آتش آن مایه را به طور جداگانه به دست آورد و مقداری از مایه از آتش خارج و مجتمع گردید و بعد از اینکه سرد شد، یک قطعه بزرگ از مس نصیب ایرانبان گردید. وگرچه ایرانبان هنوز نمی دانست که از آن فلز چگونه باید استفاده کرد، اما عصر استفاده از مس بالقوه در شهر سیالک آغاز گردیده بود. بعد از اینکه مدت 3 سال از سلطنت رود گذشت، وی دختری زایید و دارای دومین فرزند شد و از داشتن دختر بسیار خوشحال گردید، چون می دانست که بعد از مرگش دخترش جانشین او خواهد شد و دیگری جای او را نخواهد گرفت، همان گونه که او جای مادر شوهرش را گرفت. در همان موقع که رود وضع حمل کرد، از جنوب دریاچه یک خبر ناگوار به سیالک رسید و خبر مزبور این بود که زنان و مردان سیاه مو و سیاه چشم به موضعی واقع در جنوب دریاچه حمله کردند و 3 مرد و 2 زن را کشتند و گریختند. تا آن روز اتفاق نیفتاده بود که در سرزمین ایران یک مرد به مرد دیگر یا یک زن به زن دیگر حمله نماید و او را به قتل برساند، چون علتی که سبب حمله گردد وجود نداشت. قضا آن موقع فراوان بود که هرگاه جمعیت ایران 10 برابر هم می شد، از حیث خاروبار در مزقه نبودند و می توانستند با گوزن و مرغابی و ماهی و گاو تغذیه نمایند. هنوز زراعت هم متداول نشده بود تا اینکه بر سر زمین یا آب اختلافی به وجود بیاد که منتهی به قتل شود، و اگر هم اختلافی به وجود می آمد، زمین آنقدر وسیع و آب به قدری فراوان بود که کسی خود را در مضیقه نمی دید تا اینکه مجبور شود دست به جنایت بزند. در ایران زمین مردم کشته می شدند، اما بر اثر پیکار با جانوران درندهی چون شیر یا جانوران بزرگ علفخار چون فیل یا سقوط از کوه یا درخت. طوری کشته شدن 3 مرد و 2 زن به دست زنان و مردان سیاه مو و سیاه چشم غیر عادی و عجیب بود که رود نتوانست تصمیمی اتخاذ کند، زیرا در سرزمین ایران سابقه قتل و جنایت وجود نداشت تا اینکه ایرانبان از روی سابقه مزبور بتواند تصمیمی اتخاذ نماید. رود برای اینکه بداند چه باید کرد، مردان و زنان شهر را کنار دریاچه جمع نمود و چون همه از چگونگی واقعه اطلاع داشتند، ایرانبان بدون مقدمه سازی بر سر مطلب اصلی رفت و پرسید که چه کنیم؟ کوزگر یعنی پدر رود گفت: آیا کسی از تورها نپرسید که برای چه زنها و مردها را کشتند؟ ایرانبان و سایر سکنه شهر سیالک مردان و زنان سیاه چشم و سیاه مو را به اسم تور می‌خواندند، یعنی سیاه. مردان و زنان ایرانی در منطقه‌ای کشته شده بودند که نزدیک سرزمین اژدها بود. چون کسی نمی‌دانست که برای چه 3 مرد و 2 زن ایرانی به دست تورها کشته شدند، ایرانبان جوان تصمیم گرفت که به منطقه حادثه برود و در خصوص آن قتل تحقیق نماید. البته نه برای اینکه قاتلین را مجازات کند، زیرا فکر مجازات کردن قاتلین وجود نداشت.
حتی ایرانبان هم با همه ذکاوت نمی توانست استنباط کند که قاتل را باید مجازات کرد.
آنچه ایرانبان را وادار به مسافرت به جنوب دریاچه کرد، حس کنجکاوی برای فهم علت قتل بود تا بداند که تورها چرا مبادرت به قتل 3 مرد و 2 زن کردند. کشتی را برای مسافرت آماده کردند و به گوزن‌ها بستند و ایرانبان و زاب شوهرش و 2 فرزند او و چند تن دیگر در کشتی جا گرفتند و در طول سواحل دریاچه راه جنوب ایران را پیش گرفتند تا به منطقه رسیدند که در آنجا 2 زن و 3 مرد به قتل رسیدند. ایرانبان قدم به خشکی نهاد و سکنه محلی اطرافش را گرفتند. ایرانبان از آنها پرسید چه شد که تورها در اینجا به شما حمله کردند و 5 نفر را کشتند؟ سکنه محلی جواب دادند هر دفعه که تورها نزدیک می شدند به محض اینکه ما را می دیدند می گریختند و جز بوی آنها چیزی باقی نمی ماند. ایرانبان گفت بوی آنها چگونه است؟ سکنه محلی گفتند بوی آنها نه خوب است نه بد و بعد از اینکه باد وزید از بین می رود. ایرانبان پرسید دیگر چه شد؟ سکنه ی محلی گفتند در آن روزی که تورها مبادرت به قتل 5 تن از ما کردند وقتی که ما را دیدند نگریختند و مشاهده کردیم که آنها با شتاب به سوی خانه آتش می روند و فضا از بوی آنها پر شده بود. ما حیرت کردیم که آنها چرا به طرف خانه آتش می روند و مانع از رفتن آنها شدیم. آنها با چوب‌های زخیم و سنگینی که در دست داشتند به ما حمله ور شدند و 5 تن از ما را کشتند. ایرانبان گفت آیا شما از آنها سوال نکردین که چرا به سوی خانه آتش می روند؟ سکنه محلی گفتند ما به جای 1 مرتبه 10 مرتبه از آنها پرسیدیم که چرا به آنجا می روید؟ ولی آنها چیزهایی بر زبان می آوردند که ما نمی فهمیدیم و معلوم می شد که آنها هم زبان ما را نمی فهمند. وقتی دیدیم که آنها مثل شیرها و فیلها ما را به قتل می رسانند، در صدد حمله به آنها برآمدیم و لاشه مقتولین ما بر زمین ماند و ما آن لاشه ها را از زمین برداشتیم و به تپه گم بردیم. پاورقی ایرانی ها اولین ملت جهان هستند که آتش را کشف و از آن استفاده کردند و اولین ملت جهان هستند که مس را کشف و ذوب نمودند و صنعت فلزسازی را بنیان نهادند و اولین جنگ هم بین ایرانی ها و غیر ایرانی ها به احتمال قوی بر سر آتش در گرفت و اقوام غیر ایرانی که آتش نداشتند برای بردن آتش با ایرانیان می جنگیدند. ایرانبان گفت آیا بعد از آن روز شما باز تورها را دیدید؟ سکنه محلی جواب دادند که ما 2 مرتبه دیگر آنها را دیدیم اما احتیاط را از دست ندادیم و خود را برای دفاع آماده کردیم که اگر در صدد برایند که به ما حمله ور شوند آنها را خواهیم کشت. ایرانبان گفت شما باید در صدد برایید که بفهمید آنها چه میگویند و چه میخواهند. سکنه محلی جواب دادند ما زبان گوزن‌ها و مرغابی‌ها را می توانیم بفهمیم اما از عهده فهم زبان تورها بر نمی آییم. ایرانبان گفت چون آن روز که تورها مرتکب قتل شدند به سوی آتشخانه می رفتند، من تصور می کنم که آنها آمده بودند که آتش ببرند و بهتر آن بود که شما به آنها آتش می دادید تا اینکه 5 نفر از مردم اینجا به دست آنان به قتل نمی رسیدند. سکنه محلی جواب دادند: ما از کجا می توانستیم بفهمیم که آنها آتش می خواهند؟ ایرانبان گفت: از این به بعد اگر دیدید که تورها به اینجا نزدیک شدند، یک ظرف سفالین را پر از آتش بکنید و به سوی آنها بروید و نزدیک تورها بر زمین بگذارید و عمده این است که آنها ظرف آتش را در دست شما ببینند و بفهمند که شما تصمیم دارید که به آنها آتش بدهید. سکنه محلی گفتند: آنها طوری غیر اهلی هستند که ما تصور نمی کنیم بتوانند بفهمند که ما می خواهیم به آنها آتش بدهیم. ایرانبان گفت: من تصور نمی کنم که آنها تا این اندازه غیر اهلی باشند. چون اگر یک مشت علف در دست بگیرند و به طرف گوز نگاه دارند، آن جانور می فهمد که می خواهید به او علف بدهید و نزدیک می شود. و تورها چون بالاخره انسان هستند، شعورشان کمتر از گوز نیست. ایرانبان 5 روز در آن منطقه توقف کرد که شاید تورها خود را نشان بدهند، اما خود را نشان ندادند و ایرانبان از آنجا مراجعت کرد و وقتی که به سیلک رسید، مشاهده نمود که کنار دریاچه زن و مرد جمع شدند و به تماشا مشغول هستند. مراجعت ایرانبان مثل همیشه مردم سیلک را از کارهای عادی باز داشت و اطراف پادشاه خود را گرفتند تا بدانند که چه خبر تازه‌ای آورده و علت قتل 5 نفر از طرف تورها چه بوده. رود که مثل ایرانبان سابق یک چوب در دست داشت گفت که بعد از تحقیق بر من معلوم شد که تورها آمده بودند آتش ببرند، چون به سوی آتشخانه رفتند و سکنه محلی که نمی توانستند بفهمند که آنها چه می خواهند جلویشان را گرفتند و آنها هم حمله ور شدند و 5 نفر را کشتند و من گفتم که اگر مرتبه دیگر تورها بیایند به آنها آتش بدهند تا اینکه دیگر حمله ور نشوند و مبادرت به قتل ننمایند. ولی وقتی من وارد شدم دیدم که شما مشغول تماشا هستین و می خواهم بدانم به تماشای چه چیزی مشغول بودین. در آن موقع یک دختر جوان به اسم تیر که بیش از 17 سال نداشت و موهای طلاییش بر اثر وزش باد پریشان شده بود، خنده کنان به ایرانبان نزدیک شد و گفت که ما مشغول تماشای این جانوران بودیم. چشم ایرانبان به پرندگانی افتاد که تا آن روز ندیده بود و بعضی از آنها به قدری قشنگ به نظر می رسیدند که رود از تماشای آنها سیر نمی شد. و از تیر که می دانست دختری کشتیبان است، پرسید این جانورها از کجا آمدند؟ تیر خنده کنان گفت: من آنها را آوردم. رود پرسید: از کجا آوردی؟ دختر جوان با دست امتداد شمال شرقی دریاچه را نشان داد و گفت: از آنجا آوردم. رود پرسید: چگونه توانستی که آنها را بگیری؟ دختر کشتیبان گفت: من قدم به خشکی نهادم و دیدم که عده‌ای از این پرندگان منقار بر زمین می‌زنند و از زیبایی آنها و به خصوص از زیبایی بعضی از آنهایی که تاج سرخ بر سر و دم بلند دارند لذت بردم و خواستم که آنها را بگیرم و به زودی فهمیدم که این پرندگان قادر به پرواز نیستند و عده‌ای از آنها را گرفتم و با خود آوردم. رود به پرندگان مزبور نزدیک شد و از تماشای آنها لذت برد و در روزهای بعد متوجه شد آن قسمت از پرندگان که تاج بر سر و دم بلند دارند نر هستند و بقیه ماده. و چون پرندگان نر هنگامی که دانه‌ای می‌افتد با صدایی مخصوص پرندگان ماده را فرا می‌خوانند که آن دانه را بخورند، ایرانبان از روی آن صدا اسم پرندگان را چوق گذاشت. پاورقی. تمام ملل اولیه از جمله ایرانیان اسم بعضی از جانوران را به تقلید از صدای آنها تعیین می کردند و امروز هم این رسم به کلی از بین نرفته و مرغ و خروس جانوری هستند که در ایران زندگی می کردند و از آن کشور به ممالک دیگر منتقل شدند و ایرانیان قدیم نام مرغ و خروس را به احتمال قوی از روی صدای خروس هنگام احضار مرغ ها چوب گذاشتند. تا آن موقع بانگ خروس در سیرک شنیده نشده بود و وقتی دختر جوان کشتیبان با خود مرغ و خروس به سیرک آورد، ایرانیان صدای خروس را شنیدند. از آنجایی که ما رود را در سایه درختان زیتون در دامنه تپه و کنار دریاچه به خوانندگان معرفی کردیم، تا آن روز در زندگی مردم سیرک دو تغییر قابل توجه به وجود آمد. اول اینکه مردم برای حمله بار و رفتن از یک نقطه به نقطه دیگر از آسپا یا اسب به معنای کندپا استفاده می کردند. و دوم اینکه گاو کوتاه یعنی گوسفند را از کوه به سیرک آوردند و در آنجا نگهداری کردند. رود بعد از اینکه گوسفند آورده شد به مردم گفت که تمام جانوران مثل انسان نر و ماده هستند و برای اینکه نسل یک جانور زیاد شود باید نر و ماده آن جانور با هم زندگی کنند. این بود که سکنه شهر سیرک علاوه بر اسب، مادیان و علاوه بر گوسفند میش را هم به سیرک آوردند تا اینکه نسل توسعه به هم برساند. و چون بین سیرک و سایر آبادی‌های ایران که اطراف دریا بود، رابطه راهی با کشتی وجود داشت، سکنه آبادی‌های اطراف رسم استفاده از اسب و گوسفند را از مردم سیرک آموختند. یک روز یک کشتی وارد سیرک شد و مردم دیدند که در آن کشتی یک زن جوان و زیبا دیده می‌شود و چند مرد هم در کشتی هستند. وقتی سرنشینان کشتی قدم به ساحل نهادند، مردم دانستند که آن زن پادشاه شهر گیان است و رود آن زن را که دارای عنوان مازون بود در بر گرفت و سینه و پشت او را نوازش کرد و او را به خانه خود برد تا اینکه قضا به مهمان خود بخوراند. پاورقی آمازون که اصل آن مازون است، کلمه اصیل ایرانی است و به معنای زنی می باشد که فرمان روای مرد است و این اسم بعدها به شکل آمازون وارد زبانهای اروپایی گردید. از کتاب فرهنگ هند و اروپا، تألیف کارل بروکلمن آلمانی.
من آغوشت باز شد از هر سو، با تو باز میرخصم ایران بانو، تا ابد ایرانم با تو میمانم، چشم من میخندی در چشمانم، ای تمام جهانم من تو را نگرانم، آشیانه من جاودانه بمان، ای تو بسته به جانم، ای تمام جهانم من تو را نگرانم، سقف خانه من جاودانه بمان، ای تو بسته به جانم، ای شراب ندر خمره کهنم، از تو مستم من به بودن تو از سرودن تو زنده هستم، ای رها شده تر در نسیم سحر گیسوانت، ای کرانه من سقف خانه من آسمانت، ای تمام جهانم من تو را نگرانم، آشیانه من جاودانه بمان ای تو بسته به جانم، ای تمام جهانم من تو را نگرانم.